صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. از راه رسیدیم، پس ساعت 7 بام داده. یک روز تازه در آغاز یک هفته تازه رو با هم در کنار هم در این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر آغاز میکنیم. شنبه 26 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2012 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه صبحانه با خبر در کنارتون خواهم بود. یک بار دیگه از سوی یکایک ما، از صمیم قلب به یکایک شما در هر کجای این کره زیبای خاکیمون که هستید،
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
همگی سلام، ای زندگی سلام. به صبحانه با خبر خوش اومدید. همونطور که از اسمش پیداست، اساس و بنیانش بر خبره و با خبرها آغاز میکنیم. همکارم فریدون زرنگار اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح شما بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. مهمترین خبر روز خبر کنفرانس استانبول هست که در حقیقت ایجاد خوشبینی کرده که گویا در این کنفرانس به توافقهای دو طرف دست خواهند پیدا کرد. در آستانه آغاز رسمی مذاکرات که امروز در استانبول قرار برگزار بشه، روز جمعه نمایندگان ایران و کشورهای 5+1 مذاکراتی را با هم انجام دادند و چون گزارش‌هایی در این باره داریم از مشروع خبر در این باره می‌گذاریم. در ادامه جدل‌ها بر سر انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و در پیش بودن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، تلاش احمد توکلی برای حکمیت میان علیرضا زاکانی و سعید مرتضوی را توهین به جایگاه مجلس خواند. در آستانه انتخاب رئیس جدید بانک جهانی، خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر پیشین کشاورزی و دارایی کولومبیا، در بیانیه انصراف خود را از کاندیداتوری برای این مقام اعلام کرد. آقای اوکامپو در بیانیه خود اعلام کرد که از کاندیداتوری خانم نگوزی اوکونجو ایوالا، وزیر دارایی پیشین نیجریه، پشتیبانی می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا وارد کولومبیا شد. آقای اوباما پیش از ترک واشنگتن در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آمریکایی لاتین گفت وی مخالف قانونی کردن استفاده از مواد مخدر است. در واکنش به یک مصوبه پارلمان پاکستان درباره چارچوب روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آن کشور روز جمعه گفت آمریکا آماده مذاکره با پاکستان در مورد دستورالعمل پیشبرد روابط دو کشور است. و ما خبری دیگر، 7 سال پس از دوستی با یکدیگر، آنجلینا جولی و براد پیت دو هنرپیشه سرشناس هالیوود نامزدی خود را اعلام کردند. مدیر برنامه آقای پیت گفت هنوز زمان ازدواج این دو هنرپیشه تعیین نشده است. این دو هنرپیشه از سال 2005 میلادی با یکدیگر دوست هستند و دارای 3 فرزند مشترک و 3 فرزند خوانده هستند.
سپاسگزارم. خبرها را از فریدون زرنگار میشنیدیم و ما یک سره میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در رأس هیئتی در استانبول به سر میبرد تا امروز با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کند. علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل سعید جلیلی را همراهی میکنند. گزارش مینا بهارمست رو بشنویم درباره سفر آقای جلیلی و مذاکرات امروز شنبه.
هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به استانبول رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات حضور خواهد داشت. ظاهراً سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران آنچنان که چند روز پیش گفت با ابتکارات جدید به استانبول رفته است.
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
در مقابل هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از شرکت در نشست کشورهای گروه 8 در واشنگتن از ایران خواست بدون پیش شرط و با نگاهی سازنده و جدی وارد گفتگو شود. او افزود که 6 قدرت در برخوردشان با ایران قاطع و متحدند و انتظار دارند که ایران با آمادگی به مذاکرات بیاید و علائمی هم دریافت کردند که هیئت ایرانی با ایده های جدید به استانبول می آید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که می‌خواهند ایران به طور واضح نشان دهد که با آنچه پیشنهاد می‌کند و این گفته که واقعاً قصد ساختن سلاح هسته‌ای ندارد عمل کند. خانم کلینتون به سخنان آیت الله خامنه‌ای اشاره می‌کرد که چند بار گفته است اسلام ساخت سلاح هسته‌ای را حرام کرده و ایران چنین سلاحی تولید نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت درک می‌کنند که طرف ایرانی خواستار تضمین‌هایی است و آنها این خواست‌ها را قطعاً در مد نظر می‌گیرند. Assurances or actions from us and we will certainly take those under consideration. اما ایران در پی چه تضمین‌هایی است؟ هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی در کانادا:
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده در زمینه امنیت جمهوری اسلامی ایران هست. بی‌معنا که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه. موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج به خصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه و بعد بحث‌های دیگری، بحث هسته‌ای به نظر من بعد از اون قرار میگیره. به این معنا که آمریکایی‌ها به رسمیت بشناسن حق ایران رو به طور مشخص در مورد دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و در نهایت اینکه ایران بتواند بدون دغدغه خاطر به غنی‌سازی، حالا بحث بر سر این خواهد بود که این غنی‌سازی در درصد اون چقدر خواهد بود ادامه بده.
وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفتن اینکه به خواستهای ایران برای دادن تضمین‌هایی توجه می‌کنند، هشدار داد که روزنه دیپلماسی و گفتگو برای حل مسائل با ایران برای همیشه باز نخواهد ماند و ایران باید به زمان توجه کند.
The diplomatic window for negotiations is open but will not remain open forever.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم بعد از گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که رهبران دو کشور انتظار دارند مذاکرات استانبول به نتایج ملموسی برسد و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم‌ها تشدید خواهد شد.
گزارش مینا بهارمست را می شنیدید و همان گونه که در این گزارش و در آغاز برنامه در خبرها شنیدید، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه در رأس هیئت مذاکره کننده با گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد استانبول شد. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت ایران مخالف سلاح هسته‌ای است.
در مورد پیشبینی نتایج این مذاکرات تحلیل‌های متعددی منتشر شده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حمید فاطمی.
در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یادداشتی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت: ایران بارها اعلام کرده است که مخالف سلاح هسته‌ای است. علی اکبر صالحی افزوده است: مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های همه طرف‌ها را مد نظر قرار دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه خواستار اعتمادسازی طرفین شده و نوشته است مسائل پیچیده‌ای که چند دهه به آن پرداخته نشده در یک شب حل و فصل نمی‌شود. در مورد نتایج مذاکرات ایران و 5+1 پس از حدود یک سال و نیم توقف، تحلیل‌های زیادی منتشر شده که عموماً این مذاکرات را بسیار مهم و آخرین بخت برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک دانستند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، کشوری که حامی جمهوری اسلامی ایران است، در تحلیلی معتقد است که ایران در این مذاکرات امتیازات کوچکی خواهد داد. خبرگزاری دولتی چین به نقل از تحلیلگران نوشته است فشارهای عظیم اقتصادی بر ایران و کوبیدن بر تبل جنگ توسط اسرائیل و کشورهای غربی احتمالاً ایران را به سوی دادن امتیازات کوچکی سوق خواهد داد تا روزنه مذاکرات آینده و راه تلاش‌های دیپلماتیک بسته نشود. شینهوا می نویسد فشارهای اقتصادی که در اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران وارد می شود بسیار عظیم و اثرات آن در کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم مشهود است. روزنامه نیویورک تایمز نیز نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیزی کرده و نوشته است اوباما و دیگر مقامات آمریکایی بارها در هفته‌های اخیر هشدار دادند که روزنه دیپلماسی دارد بسته می شود. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز صبر اسرائیل هم رو به انتهاست و رهبران ایران احتمالاً قبول دارند که در صورت شکست مذاکرات خطر عملیات نظامی بیش از همیشه خواهد بود. نیویورک تایمز در مقاله دیگری نوشته است در مذاکرات روز شنبه آمریکا و متحدانش امیدوارند آنقدر پیشرفتی حاصل شود که فوریت عملیات نظامی علیه ایران را کاهش دهد و مانع اقدام نظامی اسرائیل شود و ترتیب دور دوم مذاکرات در آینده نزدیک داده شود. در این میان مایکل مان، سخنگوی اصلی کاترین اشتون، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت اعضای 5+1 انتظار ندارند از این مذاکرات نتیجه نهایی حاصل شود.
Just the first, we hope, of a series of negotiations, so it's building confidence, getting the atmosphere right.
مایکل مان میگوید امیدواریم این اولین دور از یک سلسله مذاکرات و موجب اعتمادسازی، ایجاد فضای مطلوب و مطرح کردن مسائل باشد و امیدواریم این مذاکرات سرآغاز روندی ادامه دار باشد و به دور دوم و سوم برسیم و واقعا پیشرفت‌هایی حاصل شود. و شانون کایل، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، معتقد است که این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی است.
Important because the window for diplomacy is closing now, unfortunately.
شانون کایل میگوید این مذاکرات بسیار مهم است چون روزنه دیپلماسی در حال بسته شدن است. زمان به سرعت می‌گذرد و واقعا ممکن است این مذاکرات آخرین بخت دیپلماسی باشد. به همین دلیل فکر می‌کنم شاهد تمایل بیشتری به صبر و ادامه روند مذاکرات باشیم. جان لیمبرت، عضو بلندپایه پیشین وزارت خارجه آمریکا و یکی از گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور در تهران، نیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است با توجه به سوابق امر طرفین باید در این مذاکرات به نتایجی اندک قانع باشند و به صبر فراوان مجهز شوند. جان لیمبرت میگوید نشانه‌های موفقیت مذاکرات می‌تواند نشانه‌هایی نامحسوس باشد. جان لیمبرت میگوید موفقیت میتواند توافق بر سر دیداری دوباره باشد. موفقیت میتواند شاید چیزی باشد که اصلا گفته نشود. میتواند در یک فشردن دست باشد. مثلا چیزی که منتظر آن هستم این است که آیا دیدار دو جانبه‌ای میان سرپرست هیئت ایرانی و آمریکایی انجام خواهد شد؟
American heads of delegations.
و روزنامه واشنگتن پست نوشته است در میان اعضای 5 به اضافه 1 در مورد اینکه نهایتاً چه نوع قرارداد هسته‌ای با ایران بسته شود و به چه شرط از فشار تحریم‌ها کاسته شود اتحاد نظر وجود ندارد، اما درباره یک چیز اتحاد نظر وجود دارد و آن جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران است که سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه آن را فاجعه بار می‌خواند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند از تضاد منافع اقتصادی اروپا و آمریکا برای تحکیم مواضع خود در گفتگوهای هسته‌ای استفاده کنه. اجازه بدید که به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بریم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در آستانه برگزاری نشست استانبول بر سر پرونده هسته‌ای ایران، روزنامه لوموند چاپ پاریس می‌نویسه که تهران تلاش می‌کنه میان 6 کشور طرف گفتگوی خودش اختلاف بیاندازه و به خصوص از تضاد منافع اقتصادی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها استفاده کنه. لوموند در اعلام این نظر بر چه عواملی تکیه می‌کنه؟
بهره برداری جمهوری اسلامی از رقابت‌های اقتصادی بین آمریکا و متحدان اروپایی و آسیاییش از حدود 3 دهه پیش شروع شده و طی یک دوره طولانی هم این بهره برداری با موفقیت همراه بود، چون که شرکت‌های اروپایی تلاش می‌کردند از عدم حضور آمریکا در ایران به سود منافع خودشون بهره برداری بکنند. روزنامه لوموند هم بر قدمت این تاکتیک در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکید می‌کنه و می‌نویسد که این بار هم تهران این فکر رو شایع میکنه که اروپایی ها نخستین قربانی تحریمی هستند که در مورد خرید نفت از ایران تصویب کردند، در حالی که آمریکایی ها به قول ایران و به تعبیر روزنامه لوموند به هر حال گلیمشون رو از آب بیرون میکشند و گویا مذاکرات محرمانه ای رو هم برای انعقاد قرارداد با ایران آغاز کردند. تاکید میکنم که این تفسیر روزنامه فرانسوی لوموند هست درباره شایعاتی که به قول این روزنامه از طرف دیپلمات‌های ایرانی پخش میشه.
اروپایی‌ها در مورد این شایعات یا به طور کلی در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلاف بین آمریکا و اروپا چه واکنشی نشون میدن؟
شرکت‌های اروپایی طبعاً مایل نیستند بازار ایران رو از دست بدند و به علاوه منابع عظیم نفت و گاز ایران برای اروپا اهمیت زیادی داره. با این حال وزنه اقتصادی ایران آنچنان نیست که فشار سنگینی رو بر دیپلماسی اروپا وارد بکنه. لوموند در آخرین شمارش به نقل از یک دیپلمات اروپایی که گویا ایران رو خوب میشناسه می‌نویسد ایران کشوری هست ضعیف، کشوری که نقش خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای بازی نمی‌کنه و در فضای ناشی از شورش در کشورهای عربی هم مواضع خودش رو از دست داده. همون دیپلمات به نوشته لوموند می‌گوید که 30 سال پیش تولید ناخالص داخلی ایران معادل کره جنوبی بود، در حالی که امروز به 1/3 کره جنوبی رسیده. به گفته همان دیپلمات تولید ناخالص داخلی ایران امروز نصف ترکیه است که جمعیتی معادل ایران داره. به عبارت دیگه با نقل قولهایی که لوموند از قول این دیپلمات اروپایی آورده، جمهوری اسلامی برای برنامه‌های هسته‌ای خودش بهای سنگینی پرداخت کرده و با تأکید بر همین ضعف‌های ایران است که به قول این دیپلمات میشه به یک راه حل مبتنی بر مذاکره امید بست، هرچند امیدی ناچیز.
آقای خاوند، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در آینده بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. آیا شکست احتمالی نیکولا سارکوزی در این انتخابات میتونه مواضع پاریس رو در برابر جمهوری اسلامی ملایم‌تر کنه؟
روزنامه لوموند به این مسئله هم پرداخته و می‌نویسه که به نظر می‌رسه سفارت ایران در فرانسه امیدوار هست با این انتخابات انعطاف بیشتری در مواضع فرانسه نسبت به جمهوری اسلامی به وجود بیاد. با این حال به نوشته روزنامه فرانسوی هیچ نشانه ای از یک تغییر احتمالی در سیاست پاریس در دست نیست. هم حزب سوسیالیست و هم حزب حاکم کنونی در مورد سیاست فرانسه در قبال ایران اطمینان خاطرهای لازم رو به مسئولان اسرائیلی دادند.
آقای خواند، سپاسگزارم از همراهی شما. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما، روز بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنبه است، روز اول هفته و روزنامه ها منتشر شدن. اونها رو با همکارم شهرام رفیزاده براتون ورق میزنیم. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، ارزیابی روزنامه های ایران از مذاکرات هسته‌ای و ابراز امیدواریشون برای حصول نتیجه در اجلاس استانبول در وهله اول مد نظرمونه.
بله، امروز روزنامه های مختلف در ایران یکی از عناوین اصلیشون همین اجلاس استانبول هست و آغاز دور جدید مذاکرات هستی میان جمهوری اسلامی و گروه 5+1. روزنامه های جهان صنعت، کیهان، خراسان، تهران امروز و دیگر روزنامه ها توجه ویژه‌ای به این موضوع نشون دادن و اغلب این روزنامه ها به استثنای روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه ابراز امیدواری کردن که در دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای گروه 5+1 به توافقات جدیدی دست پیدا بکنن. اونطوری که روزنامه خراسان در سرمقاله خودش نوشته تحت عنوان بازی برد برد، مقام‌های جمهوری اسلامی حتی آماده هستند که اجرای موقت و مشروط پروتکل الحاقی رو بپذیرن. روزنامه خراسان تاکید کرده که این میتونه یک تاکتیک باشه برای مقام‌های جمهوری اسلامی که هم صداقت خودشون رو ثابت بکنن به جامعه بین‌المللی و هم امتیازات بزرگتری رو در آینده بگیرن، ضمن اینکه میتونن در بستری بدون جنجال و هیاهوی جنگ و تحریم به فعالیت‌های هسته‌ای خودشون فعلا در حد معمول ادامه بدن تا در آینده بتونن امتیازهای بزرگتر بگیرن. اما روزنامه تهران امروز احتمال داده که برخی از امتیازاتی که آمریکا مطرح کرده جمهوری اسلامی امتیازات رو در این مذاکرات نده. از جمله روزنامه تهران امروز تاکید کرده که جمهوری اسلامی با تعطیلی مرکز غنی‌سازی که در قم هست و همچنین سطح غنی‌سازی اونطور که خواسته آمریکا و کشورهای گروه 5+1 هست تن نخواهد داد و احتمالاً این مذاکرات به نتیجه قابل توجهی نمی‌رسد.
و بپردازیم به افزایش نگرانی مقامات حکومتی از گرانی افسار گسیخته و بیتفاوتی مسئولان دولتی.
روزنامه‌های جمهوری اسلامی و رسالت در تیتر یک خودشون در شماره شنبه 26 فروردین ماه انتقاد برخی از چهره‌های حکومتی از مقام‌های دولتی رو منتشر کردند که به بی‌توجهی مقام‌های دولتی نسبت به گرانی انتقاد دارن. اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، بعد از اون که آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت و مستقر در قم نسبت به گرانی‌ها انتقاد کرده بود، روز جمعه امام جمعه موقت قم هم به شدت انتقاد کرده از وضعیت گرانی و آقای محمد سعیدی گفته که دولت باید هرچه سریع‌تر مشکل گرانی‌ها رو کنترل بکنه، چرا که این باعث نگرانی مردم و مراجع تقلید شده. روزنامه رسالت هم در صفحه یک خودش عکس آقای حداد عادل رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که باید مسئولان اقتصادی در مورد گرانی‌ها توضیح بدن، چرا که ما در وضعیت خاصی به سر نمی‌بریم و شرایط پرتنش ارزی و مالی رو پشت سر گذاشتیم.
چند روزنامه امروز نوشتند که در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان مجلس با سعید مرتضوی، استیضاح وزیر کار روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
روزنامه های رسالت، جامع جم، خراسان و کیهان خبر دادن که برغم اون که آقای احمد توکلی مذاکراتی با آقای سعید مرتضوی و همچنین آقای علیرضا زاکانی داشته تا اختلاف بین نمایندگان مجلس و دادستان سابق تهران رو که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل صندوق تعاون منصوب شده برطرف بکنه و به این ترتیب جلوی استیضاح وزیر کار رو بگیره، اما این روزنامه، یعنی روزنامه رسالت، از قول محمد دهخان نوشته که معلوم نیست نتیجه این مذاکرات چه شده و احتمالاً روز یکشنبه 13 وزیر کار برگزار خواهد شد. روزنامه جامعه جمع هم عین همین گزارش رو منتشر کرده و روزنامه خراسان هم از قول غلامعلی حداد عادل نوشته که نتایج این مذاکرات به شکست منتهی شده و احتمالاً استیضاح وزیر کار روز یکشنبه برگزار خواهد شد. البته روزنامه خراسان نظر آقای سعید مرتضوی رو هم منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که ما همه باید ید واحد و همیار باشیم و دولت و قوه قضایی و مجلس با هم همکاری بکنن.
و بالاخره اون که بانک مرکزی اعلام کرده که در 8 ماه نخست سال 90 بیش از 21900 میلیارد تومان چک برگشت خورده.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که بانک مرکزی آمارهای تازه‌ای رو اعلام کرده، از جمله آمار چک‌های برگشتی در 8 ماه نخست سال 90. اونطوری که این روزنامه نوشته، بنابر اعلام بانک مرکزی از هر 8 برگ چک صادره در سال 90 یک برگ دست کم برگشت خورده در 8 ماه نخست این سال و حدود 12% از چک‌های صادر شده هم فاقد موجودی بودند. از نظر ارزش ریالی طوری که دنیای اقتصاد نوشته، حدود 453 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در 8 ماه نخست سال 90 که 21900 میلیارد تومانش برگشت خورده و از نظر تعداد چک برگشتی هم نزدیک به 32 میلیون برگ چک مبادله شده در 8 ماه نخست سال 90 که حدود 4 میلیون و 100 هزار برگ چک برگشت خورده. چک برگشتی علاوه بر اون که شاخص اعتماد در بازار هست، اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به معنای تعمیق رکود و نامطلوب بودن فضای کسب و کار در ایران هست.
ممنون شهرام، تا فردا یکشنبه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
میخوایم بریم با یک ترانه بشنویم با صدای گوگوش با هم.
تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسیم، با هم میشه افتاد و صدا کرد، خواب و معتبر مثل طلا کرد، با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا تا میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه، شب و روز تنه دشمن دوباره به باره، از در و دیوار به باره، با هم پشت ما کوهه، نمیترسیم نمیفتیم نمیبازیم، این آباز نمی وقتی که هم آبادی با هم پشت ما کوه، نمیترسیم نمیفتیم نمیبازیم، این آباز نمیمیره تا وقتی که هم آبازیم، با هم پشت ما کوهه، نمیترسیم نمیفتیم نمیبازیم، این آباز نمیمیره تا وقتی که هم بازی با هم.
بله عزیزان، با هم. و اگر میخواید که با صبحانه با خبر در تماس باشید، 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست. این صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح شنبه 26 فروردین ماه و این بخش دوم این برنامه است. اجازه بدید که این بخش رو با تازه ترین خبرها شروع کنیم. این بار با خلاصه یا سرخط مهمترین خبرها از همکارم فریدون زرنگار.
با سلامی دوباره. ساعتی مانده به آغاز رسمی گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول، ابراز خوشبینی می شود که این مذاکرات به نتیجه برسد. طرف‌های شرکت کننده در کنفرانس استانبول روز جمعه مذاکرات غیر رسمی خود را آغاز کردند. یک نماینده مجلس حکمیت احمد توکلی میان علیرضا زاکانی و سعید مرتضوی را توهین به مجلس خواند. رئیس آینده بانک جهانی روز دوشنبه انتخاب می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا وارد کولومبیا شد. آمریکا اعلام کرد که نگرانی‌های پاکستان در مورد روابط دو کشور را درک می‌کند. شورای امنیت از پرتاب موشک ماهواره بر کره شمالی ابراز تأسف کرد. نخست وزیر ترکیه با ملک عبدالله پادشاه عربستان دیدار کرد. ارتش سودان میگوید آماده تصرف یک شهر نفتی است. و ضیاء نبوی از دانشجویان بازداشت شده در ایران میگوید بازجویان وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. و آخرین خبر این که براد پیت و آنجلینا جولی دو هنرپیشه نامدار هالیوود پس از 7 سال زندگی با یکدیگر نامزد شدند.
سپاسگزارم فریدون زرنگار بود و خلاصه مهمترین خبرها. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و شما ورزش دوستان. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میدهد.
دنیای ورزش. در هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال به یک قدمی پیشاهنگ مسابقات یعنی سپاهان رسید. تراکتورسازی هم موقعیت خود را در مکان سوم جدول تثبیت کرد. تیم تراکتورسازی در تبریز فولاد خوزستان را با پیروزی 2 گله بدرقه کرد و استقلال در ورزشگاه آزادی با 3 گل از سد سبای قم گذشت. پرویز مظلومی سرمربی استقلال از 3 گلی که تیمش در نیمه اول به سبا زده بود بسیار راضی به نظر می‌رسید.
واقعاً عالی کار کردن، 3 تا زدن، چند موقعیت هم از دست دادن. واقعاً یه تایم کاملاً سراسر هجومی رو ما پیاده کردیم در تایم اول،
ولی در نیمه دوم تیم سبا بود که سوار بر بازی شد، اما حملاتشان نتیجه نداد و به گفته عبدالله ویسی سرمربی تیم، آنها در برابر تجربه استقلال بازی را واگذار کردند.
7-8 موقعیت خیلی خوب داشتیم، یعنی 3 بار به تیر دروازه زدیم، موقعیت‌های خوبی را آقای رحمتی گرفت و ما به تجربه استقلال باختیم فکر می‌کنم.
در حال حاضر در فاصله 4 هفته به پایان لیگ برتر، سپاهان با 59، استقلال با 58 و تراکتورسازی تبریز با 56 امتیاز چشم به قهرمانی دارند. سبای قم، نفت تهران و ذوب‌آهن که 4 تا 6 نگاهشان به سهمیه احتمالی در لیگ قهرمانان آسیا است. تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس در رده‌های 7 و 8 قرار دارند. مثل سرچشمه، نخستین تیمی بود که سقوطش از لیگ برتر دیروز در رشت قطعی شد پس از شکست 1-2 مقابل داماش گیلان، تیم 9 جدول. به دنبال لغو دیدار تدارکاتی تیم‌های فوتبال ایران و امارات متحده عربی از سوی امارات، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن آنکه عمل اماراتی‌ها را سیاسی و برخلاف مقررات فیفا نامید، به ایسنا اظهار داشت قصد دارد با مشورت وزارت خارجه مسئله را پیگیری کند. از آنجا که قراردادی میان فدراسیون‌های دو کشور برای بازی دوستانه منعقد نشده، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدرک قابل قبولی برای پیگیری قضیه در دست ندارد. این مسابقه قرار بود 3 روز دیگر در امارات متحده عربی برگزار شود، ولی به دنبال دیدار محمود احمدی نژاد از جزیره ابو موسی از سوی امارات لغو شد. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب هفته 31 خود را با یک بازی آغاز کرد که تایان اشتوتگارت در خانه 4-1 وردر برمن را شکست داد. گل چهارم اشتوتگارت توسط بازیکن برزیلی این تیم کاکاو. اشتوتگارت پنجم است و وردر برمن هشتم. امشب دورتموند پیشاهنگ بوندسلیگا 1-1 در زمین شالکه تیم سوم جدول بازی دارد و بایر مونیخ تیم دوم میزبان ماینز خواهد بود. ماینز 11 است. در اسپانیا در هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه لالیگا دو تیم رقیب رئال مادرید و بارسلون که اول و دومند امشب به میدان می روند. رئال مادرید میزبان تیم قهر جدولی اسپورتینگ خیخون است، ولی بارسلون بازی نسبتاً سختی در زمین لوانته تیم پنجم جدول دارد. و مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 به رغم اعتراضات مخالفان برگزاری آن در بحرین برگزار خواهد شد. به گفته سخنگوی اتحادیه بین المللی اتومبیل رانی، هیچ گونه نگرانی برای برگزاری این مسابقه وجود ندارد و روز یکشنبه 22 آوریل 3 اردیبهشت مسابقه در پیست اتومبیل رانی بحرین برگزار خواهد شد. پیش از این مخالفان دولت بحرین و برخی از رانندگان فرمول 1 با توجه به وضعیت موجود در بحرین خواهان لغو مسابقه فرمول 1 شده بودند.
این هم از خبرهای ورزشی و نوبت میرسه به برنامه دنیای نش، کاری از فرج سرکوهی.
دنیای نش،
مطلبی معنوی اثر ماندگار جلال الدین محمد بلخی، جدای از بار محتوایی و معنایی خود، مجموعه ایست از قصه های کوتاه مستقل یا به هم پیوسته. ریخت، قالب، فرم، ساختار و شکل این قصه ها را جدا از بار معنایی و محتوایی آنها نیز میتوان بررسی کرد و کتاب قصه گوی بلخ یا شکل شناسی قصه های مثنوی تألیف بهروز مهدیزاده که در هفته های اخیر منتشر شد کوششی ارزنده در این عرصه است. داستان سرایی یا نقل داستان در قالب شعر و نظم در زبان فارسی سنتی دیرینه و غنی است و آثار ارزشمندی چون شاهنامه فردوسی، هفت پیکر و خمسه نظامی گنجوی و مثنوی معنوی در این ژانر خلق شدند. کتاب مثنوی معنوی از دیرباز از سرچشمه های مهم و معتبر عرفان شرقی، حکمت، اخلاق و فلسفه اسلامی است. مولوی در اغلب فصل های هفت دفتر مثنوی قصه کوتاهی را روایت کرده و در برخورد شخصیت های قصه و با گره افکنی ها و توصیف های زنده داستانی خوش ساختار و جذاب برمی سازد و خواننده را به جهان داستانی و تمثیل های چند بعدی خود می برد و در پایان قصه یا در لابلای قصه های تو در تویی که در زمان دایره‌ای و به شیوه قصه در قصه به هم گره خوردند پیام عرفانی، اخلاقی یا فلسفی خود را به خواننده منتقل می کند. در بررسی شکل‌شناسانه آثار کلاسیک و در تحلیل شکل و ساختار قصه های مثنوی به عنوان داستان مؤلفه هایی به کار می آیند که منتقدان و نظریه پردازان ادبی در تحلیل فرم و ساختار داستان به کار می گیرند و داستان ها نه از منظر پیام های فکری خود که از منظر عناصری چون شیوه های روایتگری، شخصیت پردازی، فضاسازی، گره افکنی و توصیف تحلیل می شوند. بهروز مهدیزاده مؤلف کتاب قصه گوی بلخ یا شکل شناسی قصه های مثنوی پس از مقدمه ای در باب تعریف های گوناگون قصه و مکاتب ریخت شناسی قصه، قصه های مثنوی را با تکیه بر 4 عنصر واقعیت داستانی، روایت، شخصیت و توصیف در 4 فصل کتاب خود بررسی می کند. در فصل نخست کتاب واقعیت داستانی و در فصل دوم روایت و ویژگی ها و زمان روایت تحلیل می شوند. فصل سوم کتاب به بررسی شخصیت در داستان، شیوه های شخصیت سازی، زمینه های انگیزشی و انواع شخصیت ها و نمودار تعریف شدگی شخصیت در داستان های مثنوی اختصاص دارد و در فصل پایانی کتاب عنصر توصیف، طبقه بندی های ایستا و پویای توصیف، روایت توصیفی و توصیف روایی تبیین شود.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. با هم میریم و سری میزنیم به علی ناظمی. علی، صبحت بخیر.
صبحت بخیر الهه، امیدوارم که شنبه‌ت رو خیلی خوب شروع کرده باشی و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر و شنبه خیلی خوبی رو براشون آرزو میکنم.
علی، دو بازیکن فوتبال از دو تیم رقیب، دو تیم همشهری و دو تیمی که امسال برای قهرمانی در کشور انگلیس با هم میجنگن در کنار هم در یک ویدیوی موسیقی ظاهر شدن.
ماریو بالوتلی از منچستر سیتی و ریو فردیناند از منچستر یونایتد برای دقایقی رقابت رو فراموش کردن و در ویدیوی یک خواننده رپ در کنار هم ایفای نقش کردن و این خبری بود که در رسانه‌های بریتانیا چاپ شد. این خواننده رپ ریو یا آر آی او نام داره، خواننده‌ای که با استعداد، خیلی هم آینده درخشانی برای او تصور می‌کنند. Just check my swagger, hide it on a dance floor. Yeah, all the ladies gonna knock on my door. Gonna be the time of your life. Gonna do it tonight. Do it tonight. Something's heating up, heating up. Go check my flow. Lady, meet me up on the VIP floor. They speed it up, play it loud. We're gonna turn this club around. We gonna make our bitches work it on the floor. Wanna see my sexy ladies screaming, give me more. Yeah, we can turn this club around. Gonna burn it, burn it down like an air.
خبر جالب در این چند روزه این بوده که آلبومی از باب دیلان، اسطوره موسیقی معاصر، قراره که دستمایه یک فیلم بشه.
15 آلبوم باب دیلان به نام خون بر روی جای پاها که 37 سال پیش منتشر شد و یکی از آلبوم‌های جاودانه این آهنگساز به حساب میاد، قراره که دستمایه یک فیلم بشه. آلبومیه که خیلی دردناک، خیلی اشعار سوزناکی توش داره و خیلی هم در ابتدا تصور میکنن دیلان اون رو به خاطر این ساخته که از سارا همسرش جدا شده و اشعارش متأثر از مسائل شخصی و خانوادگیشه. اما بعدن خود آهنگساز خواننده در مصاحبه‌های مختلف گفته این آلبوم تحت تاثیر از داستان‌های کوتاه آنتون چخوف، نویسنده روسیه. البته دیلان همیشه ابراز تعجب میکنه چطور مردم از این آلبوم دردناک لذت میبرن. به هر حال مردم این رو به عنوان یکی از آلبوم‌های بزرگ تاریخ معاصر موسیقی راک به شمار میارن. بس یک شرکت فیلمسازی برزیلی این آلبوم رو میخواد فیلم بکنه، فیلمی که در انگلیس تصویر برداری میشه. تنها میخواد از باب دیلان یک آهنگم گوش بدیم به اسم سارا که برای سارا واقعا همسرش خونده بود. I laid on the dune, I looked at the sky. When my children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, Sarah, so easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Sarah, Sarah, sweet virgin angel, sweet love of my life.
و طبق معمول هفته های اخیر نگاهی بندازیم به جدول های برترین های موسیقی.
بله، ما همیشه به برترین های آهنگ ها و یا مجموعه آهنگ ها در کشورهای بزرگ صنعت موسیقی نگاه میکنیم. این هفته به جدول فروش آلبوم در آمریکا نگاهی میندازیم، جایی که آلبوم تازه مدونا نامش رو در تاریخ ثبت کرده. آلبوم مدونا هفته پیش برای بار اول به بازار اومد و 400 هزار تا نسخه فروش داشت، ولی در دومین هفته حضورش در بازار تنها 40 هزار نسخه فروش داشته تا تبدیل بشه به دومین آلبومی که در طول تاریخ با سقوط چشمگیر در فروش روبرو شده.
و آهنگ انتخابیت برای امروز شنبه شنوندگان چه است؟
از گروه گانز ان روزز، گروه اسطوره راک، گروهی که در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 با ترکیب به یاد ماندنی نوازندگانش گروهی پرطرفدار بود و در ایران هم خیلی پرطرفدار و تاثیرگذار بوده. طرفداران گروه امیدوار بودند که امروز پس از نزدیک به دو دهه اعضای اصلی گروه کنار هم قرار بگیرن، اختلافا رو کنار بزنن حداقل برای یک روز، چرا که این گروه در کنار گروه‌های دیگه به تالار افتخار راک اند رول معرفی میشه. اما اکثر روز خواننده گروه این دعوت رو نپذیرفته و در یک نامه سرگشاده گفته که کنار اعضای دیگه گروه قرار نمیگیره. با هم به آهنگی به نام چه خوش یا سو فاین از این گروه گوش بدیم.
فصلی تا صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدار. الهه امیدوارم به زودی صدا تو بشنم و همچنین روز خوشی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
Take it for a fool so many times. Hey, snowman works hard as can just to be a man who stands on his own. But the book always burns as the story takes its turn and leaves a broken man. How could you be so cruel? How could you be so fine? My friends, they always come through for me, yeah. Stone man, works out his can just to be a man who stands on his own. But the book always burns as the snow takes its turn and leaves a broken man. If you could only live my life, you would see the difference you make to me.
عزیزان شنونده، آقای بنیامین از شوشتر تماس گرفتن و نوشتن که صبح هوا اونجا ابری و خنک و صبح بهاری قشنگی رو برای ما آرزو کردن. سپاسگزاریم از همراهی شما دوست عزیز و شنونده خوبمون. آقای حسین از مشهد گله کردن که قبلا بیشتر اس ام اس می‌خوندیم و حالا کمتر. تا تلاش بیشتری خواهیم کرد. آقای رسول از مشهد و آقای علی نژاد از اصفهان هم تماس گرفتن. تعداد بیشماری سلام و علیک شنوندگان رو داریم اینجا که نام و شهرشون قید نشده. اما عزیزان، ما هم از اینجا به شما درود میفرستیم و بهتون سلام میکنیم و خوشحالیم که همراه ما هستید. اجازه بدید که بریم و یک گزارش دیگه بشنویم. در پی درگذشت و خاکسپاری فریدون پوررضا، خواننده و گردآورنده ترانه ها و آواهای موسیقی استان سرسبز گیلان، فرزند این استاد موسیقی فردین پوررضا که در آلمان در راستای موسیقی جاز گام بر می دارد، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از ویژگی های هنری و خدمات پدرش در حفظ و اشاعه ترانه ها و نغمه های بومی و محلی گیلان سخن گفته است.
آقای فردین پوررضا، هنرمند ساکن آلمان، در آغاز لطفاً از ویژگی های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع آوری کارهای فولکلوریک بوده، یعنی کارهایی که کسی به سراغش نمی رفت و از اونجایی که ایشون در دوران نوجوانیشون سیلی های زیادی از روزگار خورده بودن، صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشستی بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور، و پدرم هم این کار رو کرد و سعی میکرد دقیقا با لحجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری، یک خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد میکردم، میگفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه. منتهایشون مخالف این مسئله بودن، میگفتن کار فولک چون درخواست است از مردمی که آگاهی موسیقیایی ندارن و از دل میاد، نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه های فولکلوریک رو از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن، و در کنارش مسئله موسیقی ملی، کاری که زحمت زیادی در این رابطه کشید. ایشون نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو نزد ایشون یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه ها و گوشه ها رو یاد گرفتن.
آقای فردین پوررضا، پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه ها، گویش ها، ضرب المثل ها، در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره، یعنی ضبطی کارهای ایشون باید بالای 370 تا باشه حداقل.
و این کتاب آقای فردین پوررضا چاپ نشده تا به حال؟ بله،
یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حق ما مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقا در روی کتاب با مقدمی از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد، و مصداق این کلمه را به چشم خود دید. اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است.
ناز و ناری می امر باری تو مار درسی امن میاری میار کده چون نیشد
خوده.
خب عزیزان شنونده، نوبت میرسه به این که یک ترانه بشنویم، اما پیش از این که ترانه رو بشنویم اجازه بدید که یکی دوتا اسمس رو براتون اعلام کنم. یکی از شنوندگان خوب ما احتمالاً یک اسمس فرستادن و در اون نوشتن که ما در خدمت اسرائیل هستیم. شنونده دیگری نوشتن که سلام و خسته نباشید و همکارانتون به من و همکارانم سلام رسوندن و گفتن که متشکر از برنامه خوبتون. از ریلوی مسجد سلیمان تماس گرفتن و گفتن که از آنچه می ترسیدن بر سرشون اومده. امیدواریم که چیز چندان خطرناکی نباشه دوست عزیز و بریم و بشنویم ترانه زیبا رو به نام صبحت بخیر عزیزم با صدای مایی.
صاحب بخیر.